أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يدي. در جلسه گذشته وارد بیان مرحوم امام خمینی شدیم نسبت به قول مختارشون در قاعده لا ضرر، و ایشان مثل دعب سایر آقایان در این مسئله نسبتاً مفصل ابتدا متعرض نقل و نقد اقوال شدن، سپس وارد بیان چند نکته مقدماتی شدن برای رسیدن به قول مختار خودشون. مقدمات رو در جلسه قبل بیان کردیم و دیگر تکرار نمی کنیم. در قول مختار ایشون می فرماین، نکته جالبی است و قابل توجه. ایشان می فرمایند به نظر ما لا در لا ضرر، و این جمله جمله منهیه است، یعنی نباید ضرر زد. و تعبیر ایشان اینه که ان المحتمل جدا، بنابر اون چه که در تهذیب الاصول آمده، بل هو المتعین حسب القرائن الواصله، نه تنها احتمال جدی داره بلکه معنای متعین و مورد نظر ما همینه. دلیل ما چیه؟ قرائنیه که وجود داره و به ما رسیده. خب حالا اول ببینیم اون محتمل بل المتعین چیست. ایشون میفرماین اینه که لا ضرر ولا ضرار به معنای نهی از ضرر هست، یعنی حق ضرر زدن ندارید. فقط یه نکته، این نهی با سایر نهی های تفاوت داره. بقیه نهی ها نهی های الهی تکلیفی است که در کتاب و سنت نوع نهی ها و اکثر نواهی همین گونه است، اما این نهی نهی به تعبیر ایشان سلطانی و حکم مولوی است و از پیغمبر اکرم صادر شده، بما انه سائس الامه، سیاست گذاری می کند برای امت اسلامی، و قائد الامه و رئیس المله و امیر المله. پس شد نهی، اما نهیش هم نهی مولوی، اما مولوی سلطانی. اینم یه تعبیر خاصی است. خب ایشان می فرماین یعنی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مردم فرمودن شما حق ضرر زدن به یک دیگر رو ندارید. نهی فرمودن ضرر زدن مردم به هم نوع را و یک دیگر رو. یعنی به تعبیر دیگر این که کسی دیگری رو در ضیق و حرج و مشقت قرار بده و به یک نحو قاعده و ضابطه کلیه هم بیان فرمودن که یک ضابطه و قاعده و قانون کلی بشه علی مر تاریخ و در طول گذشته ایام برای همگان و در همه زمانها، یک قاعده و قانون عمومی و شامل و فراگیره. این مدعای این بزرگوار. خب حالا یک کلمه، خب حالا ایشان وقتی نهیشونم نهی سلطانیه، خب چون پیغمبرن، اونم پیغمبر مفترض و طاعه هستن و باید قول ایشان رو تبعیت کرد و به قول ایشان مدعای ما این شد. و اما دلیل جانم،
فرقش با قول مرحوم شیخ الشریعه
نهیه، درسته. اون میگه ایشون میفرماید، کاملا توجه دارم، ایشون میفرماید یک نهی مولوی تکلیفی مثل سایر اوامر و نواهی، مثل اینکه خدا میگه که غیبت حرام است، غیبت نکنید، میفرماید مال مردم رو نخورید، میفرماید که حق دزدی کردن نسبت به مال مردم و سرقت ندارید، اینجا هم میفرماید حق ضرر زدن به دیگری رو ندارید.
الان با این که پیامبر چه در منصب نبوت این حکم رو صادر کرده باشن، چه از لحاظ او منصب سلطنتشون،
هر دوش لازم الاتباعه از جهت، خب نه، یعنی دارن میگن که میخوان یک اولا امتیازی رو برای پیغمبر اکرم بیان کنن، ثانیا ایشون سر جاش آخه میخوان بگن، پیغمبر اکرم بما انه امیر الامه، امیر المله، سائس الامه و و و، نفس این جایگاه برای ایشان یک حقی میبخشد که بر اساس، دقت کنید، که بر اساس این جایگاه احکامی رو جعل کنن، جایگاهشون به عنوان سائس الامه، روشنه؟ خب و الا از حیث لزوم اتباع هیچ فرقی نمی کنه. خب خدای متعالم قبلن ضابطش رو فرموده، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهو، نگفته ما آتاکم الرسول و تعبیر کرده که این حکم تکلیفیه که الهیه و چنین و چنان، نه، هر چه بفرماید امر کنه انجام بدید، نه کنه ترک کنید. خب یکیش هم ما حکم بهی و ما قال بهی اما به ما انه سلطانون، سلطان به همون معنای خاص خودش، یعنی امیر الامه، امیر المله، رئیس المله و الی آخر. خب این مدعای این بزرگوار. اما دلیل ایشان میفرماین ادلش، اما از طرق عام، اول روایتی است که احمد حنبل در مسند نقل میکنه، راویش راوی عبادت ابن صامته، ایشون میگه که قضا پیغمبر اکرم که لا ضرر ولا ضراره، و بعد بقیه موارد قضاوت ها رو نقل میکنه. این که میگه قضا، این قرینه است، یادتونه دیگه توی اون جلسات قبل گفتیم، این مواردی که مثلا میگن قضا، اینا میشه اوامر سلطانیه در امر رابع، فرمودن فی سرد بعض روایات، شمارش و بررسی بعض از روایاتی که از ائمه علیهم السلام صادر شده با این الفاظ، و نردفه بما ورد عنهم بغیر تلک الالفاظ غیر ان القرائن متضافره على ان الاوامر اوامر مولویه سلطانیه و ان الحکم حکم قضایی. درست شد یا نه؟ خب حالا یعنی یه حکم قضایی خاص به اعتبار امر و نهی سلطانی، لذا ایشون میگن این قرینه یکی. و ما قبلن هم گفتیم اگر قضا بفرماید حکمه داشته باشیم یا امره اینه شده قد کنید. ظهور داره در این که مقضی محکومون به مأمورون به از احکام رسول الله بما انه سلطانونه. ایشون ای استظهار رو از روایات برداشت کرده، یعنی حتی ائمه علیهم السلام وقتی میگن قضا جدی رسول الله یا حکم هذا ما حکم بهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ناظر به این جهته. خب بنابراین دیگه وقتی ظهور در این جهت داشت معنا نداره ما حمل کنیم کلام رو بر این که پیغمبر اکرم در مقام بیان حکمی هم که از طرف خدا بر ایشون نازل شده باشد، فقط بشن مبلغ ذلک الحکم الی العباد. نخیر، این فرمایش ایشون. چرا؟ ایشون میفهمن چون ظاهر کلام برخلافشه. بعدم مقام مقامی نیست که بخواد پیغمبر از ناحیه خدا فقط حکم رو ابلاغ کنه. خب به اضافه خصوصیت مقام، مقام فصل خصومت و قضاوت اصطلاحی هم نیست که حالا بنده اینجا عرض دارم، مقام فصل خصومت و قضاوت نیست. بنابراین اینی که میگن لا ضرره میشه نهی سلطانی. یعنی چی؟ اراد بهی نهی الامه عن الازرار و ایجاد الزیق والحرج. خب ایشان میفرماین ان قلت، آقا مگر ما قبلا نگفتیم اگر قضا، واژه قضا در تعابیر به کار بره نسبت به پیغمبر اکرم، این ظهور داره در این که اون حکم بعد از قضا صادر شده از پیغمبر بما انه قاضن. خب اینو که قبلا گفتیم. ایشان میفرماید درسته، اما اگر قرینه نمی داشتیم که در مقام فصل خصومت نیست، فرمایش شما و حرف قبلی ما همینه، بله، که قضا اگر قرینه نداشته باشیم که در مقام فصل خصومت نیستن به معنای قضاوت و بما انه قاضنه، اما چون در اینجا قرینه داریم که در مقام فصل خصومت نیستند، حالا عرض میکنم ایشون میگن نیستند، ایشون میگن در مقام فصل خصومت اصطلاحی نیستن. در اگر قرینه نداشتیم که در مقام فصل خصومت نیستن، قرینه بر عدم نمی داشتیم، هر وقت قضا می شنیدیم می گفتیم در مقام قضاوت هستن. همین مقدار که قرینه نداشته باشیم بر عدم میگیم در مقام فصل خصومتند، اما اگر قرینه داشتیم که در مقام فصل خصومت نیستن ولو واژه قضا هم به کار بره حمل بر قضاوت نمی کنیم. چرا؟ چون به خاطر یه قرینه داریم در مقام فصل خصومت نیستن. خب پس بر چی حمل می کنیم؟ بر حکم سلطانی. روشنه تا اینجا؟ خب ایشان می فرماین و خب ای که یک نکته و به اصطلاح یک قرینه‌ای که در ما نحن فیه داشتیم. بعد ایشون میگن آقا وحید و اسره مرحوم شیخ الشریعه رحمت الله علیه، ایشون میفرماین که پیغمبر اکرم که نهی کردن، چون ایشون حمله بر معنای نهی کردن دیگه شیخ الشریعه، و ایشون میگه که آقا شراح حدیث اومدن این حدیث رو اینجوری تفسیر کردن، گفتن لا یضر اخاه، نباید ضرر بزند به اخاهو. یعنی چی؟ نهی دیگه. ایشون میگن که آقا ما این رو قبول نداریم، این تعبیر ایشان رو، چون ایشون نهی و حمله بر نهی چی کرده بودن؟ تکلیفی کرده بودن، نهی تکلیفی الهی. بعد میگن آقا خب شاهدشم یا دلیلشم بگو، همین حرف شراح حدیثه که میگن لا یزرو اخاهو. لا یزرو میدونید که فعل امر دیگه، نباید ضرر بزند، فعل نهی، معذرت میخوام، نباید ضرر بزند. لا یزرور، لا یزره، لا یزرو، لا یزره، چهار وجه داشت دیگه اگر خاطر شریفتون باشه جناب عالی و سایر دوستانی که عرائض بنده رو میشنون. ایشون میفرماید که آقا جون این نخه حرف درستی نیست. چرا؟ چون اگر این گونه باشه ایشون میخواد نهی رو نهی چی بگیره؟ الهی بگیره. و حال این که ما گفتیم که نهی نهی الهی نیست. به اضافه وقتی که میگه قضا، قضا ظهور داره که پیغمبر اکرم در مقام تبلیغ حکم نیستن. بعدم آقا شراح اینجوری فهمیدم که شراح حدیث که دلیل نمیشه که. پس نتیجه این که این قضا به معنای تبلیغ حکم الله نیست، یا باید بفرمایید قضاوت باشه یا باید حکم سلطانی باشه. قرینه داریم که در مقام قضاوت نبودن، پس میشه حکم سلطانی. این حرف اول و مطلب اول. خب بعد ایشان میفرمایند که معروف بین اعلام اینه که حضرت داشتن نفی میکردن حکم شرعی ضرری رو، که اینم اگر یادتون باشه همینه دیگه، عمده بزرگان این قول رو اختیار کردن. حالا با دو مسلک، یکی مسلک مرحوم شیخ، یکی مسلک مرحوم آخون، تازه مرحوم محقق نائینی هم باز یه سبک خاصی فرمودن، ولی جامع قول همه اونها نفی حکم ضرری بود. حالا نفی الحکم الذی ینشأ منه الضرر، یا نفی حکم به لسان نفی موضوع که آقای آخون گفتن، رو یادتونه دیگه. خب حالا مرحوم امام خمینی میفرماید ایشون که آقا اینی هم که اعلام اینو گفتن، خب ای باز با این روایت احمد حنبل جور در نمیاد که روایت احمد حنبل میگه قضا رسول الله، قضا که لا ضرر ولا ضراره، و بعدم سایر موارد قضاوت رو چکار میکنه؟ نقل میکنه. این قضا با این بیان قابل جمع نیست. چرا؟ چون قضا ظاهر شریکه، یعنی پیغمبر حکم کرد، امر کرد، نهی کرد، که حالا ما میگیم امر و نهی سلطانی، نه این که پیغمبر اکرم آمد بفرماین، آمدن بفرماین که اون حکمی که زمین ساز ضرر رسوندن میشود بر مکلف، اون حکم در اسلام نیست. چون میگن این با قضایی که در روایت احمد حنبل آمده این نمی سازد. البته فعلا بنابر روایت احمد حنبل و تعبیر قضا متوجه میشید، نه قال مثلا رسول الله، اونا حرفای خاص خودش رو دارن. خب بعد ایشون میفرماین تازه اینی که مرحوم شیخ الشریعه فرمودن شراح حدیث این گونه شرح کردن که لا یضر اخاه، حق ضرر زدن به برادرش ندارد، که میشه نهی، و با همون بیانی که عرض کردیم همچنان که انسان حق غیبت کردن برادرش رو ندارد، حق ضرر زدن به برادر مؤمنش را هم ندارد. ایشون میفرماید که آقا این فرمایش ایشونم مثبت مراد و مقصود این بزرگوار نیست. چرا؟ شون میگه چون ایشون عبارات شراح رو نقل کرده که گفتن معناش اینه، ولی آیا از این عبارت شراح استفاده میشه که نهی نهی الهیه، یا نهی از قبل پیغمبر بما انه سلطان و حاکمونه نمبلغون؟ دیگه از توی دل این عبارت منحصراً این که نهی الهی باشه استفاده نمیشه. حق ضرر زدن به برادر رو ندارد؟ خب ندارد، اما خدا گفته یا پیغمبر به ما انه حاکم و امیر و سلطانون گفتند، چون میگه این دیگه منحصراً اینه که در مقام تبلیغ باشند رو اثبات نمی کند. خب بله شراح گفتن لا یزر رو اخاهو، ولی این لا یزر رو اخاهو اهم از اینه که پیغمبر اکرم دارن حکم الله رو بیان می کنند، مبلغ حکم الله هن، یا خودشون به ما انهو امیرون بیان می کنند. پس به تعبیر حقیر دلیل شما شد چی؟ اعم از مدعا. مدعا دائرش اخصه، مدعای شمای شیخ الشریعه اینه که نهی است، اونم نهی تکلیفی الهی، ایشان مبلغن، و حالی که دلیل شما اعمه، هم با این احتمال سازگاره هم با احتمالی که ما داریم میگیم. خب نه نه، حالا ایشون یکی یکی بر اساس هر روایتی دارن میان جلو. بله حالا عرض میکنم. خب فعلا روایت احمد حنبله، بنابر روایت احمد حنبل بله. خب حالا اول ایشون از عامه شروع کردن، حالا بنابر روایات عامه. بله بله چرا خب ایشون البته قبلا همه اونا رو دیدن، به فهمشون رسیدن، حالا در مقام نقد و بررسی اول از روایات عامه شروع کردن. بله شاید بهترش هم همینه که آدم ببینه بالاخره اون روایات معتبر و مستندی که قابل استناد هست در مسئله اونا چی میگن. ولی در این حال حالا من طبق روال خودشون چون پیش میرم اینا عرض میکنم، و الا روایت احمد حنبل که از نظر سند برای ما اعتبار نداره. خب بعد ایشان میفرمایند که به اضافه تازه اصلا کلام خود شیخ الشریعه هم ظاهر نیست که ایشون میخواسته بگه نهی تکلیفی، صراحتی نداره در این جهت. ایشون در مقام بیان این بوده که در مقابل قول دیگران که حمله بر معنای نفی کردن بگه نه خیر، معنای نهی است. اما شاید ایشون هم همین حرف ما رو داره میزنه. بله بله، اون چه که وقتی آدم کلام رو میگه و میگه به معنای نهی است، متبادر میشه نهی الهی و حکم شرعیه، اندل اطلاق متبادر از این نحوه از استعمال و کلام نهی الهیه. ولی خیلی در کلام ایشان هم تصریح و ظهور به نهی تکلیفی الهی نشده، چون فقط گفتن در مقام نهی است. اما نهی کدوم نه؟ تصریح نکرده. خب این که از طرق عام، و اما از طرق خاصه که ما وقتی نگاه میکنیم قضیه سمرت ابن جندب و روایاتی که شیعیان بیان کردن درسته، درش واژه قضا و یا حکمه و امثال اینها نیامده توی تعابیر روایی خودمون. بله اما اینشو دقت کنید، ایشان میگن آدم وقتی به صدر و ذیل قضیه دقت میکنه و میخواد ببینه که هدف این رجل انصاری چی بوده، خب ایشون هدفش ای بوده که رفته شکایت کرده پهلوی پیغمبر، نزد پیغمبر اکرم، و عرض کرده مطلب رو به سمع مبارک ایشان رسونده تا پیغمبر اکرم کمکش کنن و ازش دفع ظلم بشه. در واقع دقت کنید، در اینش حرف قشنگیه، انصافا حرف قشنگیه. در واقع کسی اینجا شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه نداشته که مثلا فرض کنید آدم بعد بگه که پیغمبر اکرم داشتن حکم شرعی رو بیان میکردن، حکم شرعی الهی رو. نه، این خصوصیات رو که لحاظ کنیم اطمینان برای انسان ایجاد میکند، بلکه فقیه به قطع میرسه که حکم حکم سلطانیه، نهی مولوی از جانب خود پیغمبر اکرمه که کسی حق ضرر زدن به دیگری ندارد، و هر که در حوزه تعابیر ایشونه ها و هر که در حوزه حکومتی من باشد مسئول از ضرر و ضرار است.
اولا تعبیر قضا شما حضرت علی فراموش کردید اشکال خودتون رو بهش مطرح کنید.
بله،
کیست اینجا مقام خصوصیت نیستی رو
ها اینم عرض میکنم، این که مقام قضاوت و خصومت نیست، اتفاقا کی گفته نیست؟ درسته که او اول رفت شکایت برد، اما پیغمبر اکرم صداش زدن، گفتن آخه بیا و این کار رو بکن، او گفت نه، گفتن پس بیا بفروش. خب الان دارن چه کار میکنن پیغمبر اکرم؟ لقائل ان یقول، که دارن الان قضاوت میکنن بین این دو نفر. یک، خب همیشه بردن خصومت چجوریه؟ بردن خصومت که یک شکل خاصی که نیست، طرف میره طرح مسئله میکنه، طرح شکایت میکنه. خود جناب عالی هم که میفرمایید که شکا، اصلا تعبیر ایشون اینه که والامعان فی هدف الانصاری حیث رفع الشکایه الی النبی لیدفع عنه الظلم. خب کسی که شکایت میبره به یک بزرگتری که ظلم ازش برطرف بشه و بزرگتر طرف مقابل رو هم فرا میخواند و میفرماید بیا، لازم نیست که برن یه جای خاصی بشینن که اسمشو بگذاریم محکمه و الی آخر، همون که صداش بزنن اینی کی هست، اونم صداش بزنن بگن این کار رو بکن، این کار رو بکن. و معلوم هم هست قضیه حضور هر دو بوده، چون اونجا به این میگن که آقا این کار رو بکن، میگه نه، میگن خب آقا من ازت میخرم بیا به من بفروش، بعد او میگه نه، و بعد همین صحبت ها رو میکنن به این بنده خدا، میگن برو و بکن و بنداز و الی آخر. اتفاقا حقیر عرضم اینه که چرا با مقام قضاوت نسازد؟
اما این فرمود شبه حکمیه نبوده به نظر میاد این هم اتفاق شبه حکمیه باشه.
چرا؟ عرض میکنم، شبه حکمیه هم بوده. چرا شبه حکمیه بوده؟ چون اون نگران بود نکنه حالا که این درخت مال این بنده خداست، ولی بالاخره درخت کجا بود؟ تو خونه این بود، تو حیات این بود. خب انسان از یک طرف حق داره که بره چکار کنه؟ به مال خودش سر بزنه. الناس مسلطون علی اموالهم، لازمه یه تسلط بر اموال چیه؟ یکی آدم بره سر بزنه به مالش. از یه طرف خب یه آزار و اذیت منه صاحب خونه و اون رجل انصاری، یعنی زبان حال و مقالش اینه، چه باید کرد؟ اینجا واقعا شک میکنن که حکم الله چیه؟ آیا او حق با اونه در این جور از قضايا که تزاهم بینه دو حق است، دو حکم است، حق با کدوم یکیه؟ یعنی من میخوام عرض کنم اتفاقا جای شک در حکم شرعیم هست.
من کردن صاحب این نفت آیا بر من جایز یا نه؟
بله بله بله، درست.
پس هم قضاوتش مستبرم
حکم عرض بنده اینه. خب حالا ایشان میفرمایند در والحاصل این که انصاری از اون جایی که ناراحت بوده از ورود ثمره اون رجل فاسق فاجری که سوده صحیفت تاریخ حیاته برده قول النبی، واقعا ایناش خب واضحه، علیه اللعنه و صلی الله علی نبی الله و آله و سلم، و تجری علی، وقتی این انصاری ورود ثمره رو به ملک خودش برای سر زدن به درخت که مال ثمره بود ناراحت بود ازش، رفت شکایت کرد به رئیس مله بعد ما شافه الانصاری نفس الثمره، وقتی خودش مشافهتا بهش گفت اتم علیه الحجه، حجت رو بر او تمام کرده بود، اما او باز قبول نمی کرد. من عرضم اینه، او که رفت حجت رو بر او تمام کرد، می گفت خب یک سر نیابونه رو درسته، حتی من تا اینجا با مرحوم امام همراهی می کنم، اصلا او رفت شکایت کنه که بیاد گوشش رو بگیرید، اما مگر همه موارد قضاوت جاهایی که مشکل حکمیه؟ گاهی در همین تزاحم حقوق با هم گیر میکنن و گاهی در تطبیق حکم. به اضافه این که او رفت شکایت کرد، اما پیغمبر چه مانعی داره بگیم در مقام چه قرار گرفتن؟ قضاوت قرار گرفتن. یعنی ولو این به اون نیت رفته باشه، اما پیغمبر اکرم این کار رو کرده باشد. لذا ایشان میفرمایند که و او نپذیرفت تا این که بعد پیغمبر اکرم به اصطلاح این کار رو انجام دادن، صداش زدن، شکایت انصاری رو بهش رسوندن، فرمودن آقا از این به بعد هر وقت میخوای وارد بشی اجازه بگیر. خب اویم قبول نکرد. حضرت فرمودن حالا که اجازه نمیگیری بیا به جاش یک نخل دیگه بهت میدم، بازم قبول نکرد. پیغمبر اکرم امر کردن به قلع شجره حسبن لمادت فساد. بنده عرض میکنم باز این مقدماتی که پیغمبر اکرم فرمودن، خب قاضی گاهی میبینه قبل از حکم کردن اگر بشه از راه مصالحه مشکل بین دو طرف از بین بره، به نفع، به طوری که هر دو خوشحال باشن، این کار رو میکنه قاضی. اصلا گاهی مرافعه رو با این به تعبیر ما ریش سفیدی و مراحل مقدماتی انجام میده، اما اگر دیدن نه از این راه امکان نداره اون موقع حکم میکنه. باز این مقدماتی که پیغمبر اکرم طی کردن با این همچیه سازگار است. خب بعد ایشون میگن و حکم به انه لا یضر فی ظل لوائی احد احدا، حق ندارد. ما هم میگیم بله حق ندارد، اما این حق ندارد به اعتبار چیه؟ من دارم میگم چون خدا فرموده که کسی حق ندارد و من هم پیغمبر خدا و مجری احکام و دستورات الهی در جامعه هم، جلو ضرر زدن تو به این آقا را میگیرم. اول میخواستم یک کاری کنم که به هیچ کدام ضرری وارد نشه، حالا که شما حاضر نیستی به هیچ شکل بپذیری، تنها راه من همین است، حکم الهی رو اینجا دارم از باب تطبیق این حکم دارم اینجوری دستور میدم و حکم الهی رو اجرا میکنم. کیفیت اجرا و تحقق حکم الهی به این است که دستور دادم، این عرض ماست. خب بنابراین باز ایشان همون فرمایششون رو تکرار میفرماین که پیغمبر اکرم بعد از این مقاولات و گفتگوها در صدد بیان حکم الله واقعی نبودن که بگن احکام واقعی لا ضرر فیها. البته عرائضی که ما داشتیم تا اینجا اثبات کردیم که با نهی تکلیفی الهی سازگاره، یعنی قبا قول کی؟ مرحوم شیخ الشریعه، مرحوم امام خمینی. بیشتر البته قول شیخ الشریعه رو نفی کردن، ولی گفتن که نه نهی الهی تکلیفی بلکه نهی سلطانی، خیلی از او دور نیست قولشون، اما بیشتر ایشون میخوان او قول شیخ و اینها، همون قول اعلام و که فرمودن مشهور اعلام ملتزم بهشن، او رو میخوان بیشتر نفی کنن. میگن آقا این که پیغمبر بگن حکمی که منشأ ضرر شود در اسلام وجود ندارد، این خلاف این ظاهر گفتگوها و ایناست. انصافا خلاف ظاهرم هست، حقیر عرض میکنم.
با قاله اگر میگیرید اصلا نیستش.
چرا؟
شما آمدید با قضا در نظر میگیرید.
نه قاله
اصلا قول
نه اصلا نه، من به قضا و قالهش کار نداشتم. یعنی ذهنم درگیر قضا نبود. الان عرض میکنم شما جریان رو در ذهن شریفتون بیارید، سموره اینجا وایساده، اون رجل انصاری هم وایساده، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم تشریف دارن. خب الان پیغمبر اکرم، این مقدمات در ذهن شریفتون بیاد، بعد میفرماین لا ضرر ولا ضرار، پس برو بکن. یعنی چی لا ضرر ولا ضرار؟ یعنی چی؟
در اسلام
نگید دیگه.
نه در اسلام نه، اصلا ضرر زیانی نداری.
خب یعنی چی؟ یعنی حق ضرر زدن نداری.
پیامبر در مقام تشریع اینجا، شما فعل اسلام رو بیارید یا نیارید، چون در مقام تشریع و خودش خود به خود میاد.
بله، ولی تشریع چی؟ نه میدونم، نه من که نخواستم تشریع رو نفع کنم، دقت نکردید. من میخوام عرض کنم این که بگن الحکم الذی ینشأ منه الضرر، اون حکم در اسلام وجود ندارد، حکم ضرری اصطلاحا.
من متوجه شدم. آره. الان در اینجا میگن آقا ضرر و زیانی در اسلام، حکم ضرر و زیان در اسلام وجود نداره، حکمی که موجب ضرر و زیان بشه پس برو اینو بکن. در اینجا یک جمله ای در تقدیر اصلا نیازی نبود گفته بشه.
خب لا ضرر ولا ضرار، چرا شما حق ضرر زدن ندارید؟ چرا به این معنا حمله میکنید؟ مثل لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. نه دیگه، نه اتفاقا اگر یادتون باشه مواردی رو بنده عرض کردم.
خلاف ظاهره.
نه کی گفته خلاف ظاهره؟
اصلا لا نافیه است.
لا در به تنهایی، کی گفته هر لایی به تنهایی به معنای نفی ظهور در نفی داره؟
گفتیم لای نفی جنس.
خب این اول کلامه. نه در مقام استعمال، بنده عرض میکنم لای نفی جنس در مقام استعماله که معناش فهمیده میشود. خب همینو من دارم به اصل ترکیبش عرض میکنم. کی گفته که لای نفی جنس لای نافیه است؟ بستگی داره موارد استعمال. در بعضی از موارد استعمالش لای، آخه میدونید آیون آمدن ادبا اول یه چیزی رو اصل مسلم گرفتن آیه حسینی، بعد بر اساس اون اصل مسلم خط مشیشون رو ترسیم میکنن. عرض بنده به اول فرمایش و ادباس اینه که کی گفته که لای نفی جنس لای نافی است؟ نه خیر، در بعض از استعمالات و جمل لاش لای نافی است، در بعض از استعمالات و جمل لاش لای نافی است. بنده عرضم به اول این مطلب هست. شاهد مطلب استعمالات فراوانی است که در همین لایه نفی جنس آمده، به حالی که معنا معنای چیه؟ نهیه.
فراوان نیست استاد. نگاه کنید
چرا دیگه
این ادبان که شما فرمایید میگید سراغ اولش ادبان بر اساس استعمال عرب آمدن.
خب بله دیگه آمدن. بله دیگه،
نگاه میکنن از صد مورد 95 موردش لای لای نافیه یا لای نفی جنس اخباریه. حالا چند مورد هست که درش انشاء بکاره،
ولی نه، ولی اون بستگی داره کی داره اینا رو استعمال میکنه. اگر پیغمبر اکرم دارن استعمال میکنن، کی گفته که 95 درصدش لای نافی است؟ نه بیارید بریم بشینیم کلمات پیغمبر اکرم رو به ما انه مبلغ عن الله بررسی کنیم، ببینیم مواردی که استعمال کرده ایشون لای نفی جنس را بر سر اسم آمده و الخ، ببینیم آیا نافی است یا ناهیه. یه اول کلامه، اول کلامه. حالا میدونید من چی میخوام عرض کنم؟ میخوام عرض کنم که انصافاً، یعنی اینجوری دقت کنید، آیا اگر حمله بر لای ناهیه کنیم خلاف ظاهر بیشتری هست با فرض پذیرش فرمایش شما، یا بگیم که الحکم الذی ینشأ منه الضرر داره نفی می شود، این خلاف ظهورش کمتره از حمل لا بر نهی؟ بنده عرض میکنم خلاف ظهورش کمتر نیست. درسته اونم بگیم اصلا خلاف ظاهر، حمل لا رو بر نهی، ولی بگیم لا ضرره، یعنی هر حکمی که در ازش ضرری تولید شود اون حکم در اسلام وجود ندارد، پس حکم جواز تصرف تو در مالت و تسلط تو در مالت چون زمین ساز ضرر به دیگری است، چنین حکمی در اسلام نیست. نمیگم غلط حمله بر این معنا، اما عرض میکنم انصافا این نیاز به همه این قید و قیود نداره، خلاف ظاهر عبارت دیگه لا ضرره. عرض بنده اینه لا اقلش از نظر خلاف ظاهر بودن مساویه دیگه، لا اقلش اینه دیگه. پس نگید که ای بابا او که معلومه که بی خوده. کی گفته او که معلومه بی خوده؟ آیا آخون اگر یادتون باشه گفتن اصلا استعمالش غیر معهوده، که دیدید خب گفتیم نه بابا کجا غیر معهوده. عرض حقیر اینه که خلاف ظهور حمل لا بر نهی از حمل بر الحکم الذی ینشأ منه الضرر اگر کمتر نباشه بیشتر نیست. حالا آخرش چی میگیریم عرض میکنم، داریم فعلا فرمایش ایشان رو بررسی میکنیم تمامش کنیم. پس بنابراین حاصل تمام فرمایشات ایشان اینه که پیغمبر با همه قرائن در مقام بیان حکم الله نیستن، در مقام، خیلی تعبیرشون تعبیر خاصیه، در مقام بیان حکم الله نیستن، بلکه حضرت اعمال مولویت میکنن و انفاذ کلمه میکنن تا ماده فساد از بین برود، قائله مرتفع شود و الی آخر. و بنده عرض میکنم او جایی که قاضی امر و حکم میکنه یالا برید همه اون جنس های احتکاری این آقا رو بفروشید و قبلش اول به خود صاحب و مالک جنس میگه آقا بیا به این مقدار بفروش، اگر قبول کنه میگه بسم الله سلمنا و آمنا، اگر نقبول نکنه و بخواد بازم به سمنهای غالی بفروشه خون ملت رو به مکه، قاضی میگه یالا ببرید اجناسش رو بفروشید به این مقدار، حساب کنید پولشم بهش بدید. آیا او شبیه همینجا نیست؟ چرا دیگه؟ چه فرقی کرد؟ فقط فرقش اینه که اونجا میگن اون اجناس رو بفروشید پول رو اینقدر بهش بدید، اینجا میگن این درخت، خب درخت رو کی میخواد بخره؟ میگن درخت رو بگیرید بندازید جلوش، بندازید. بله بله شدت داره فرمایش پیغمبر اکرم، ورمه به ها علی وجه صاحبه ها، بزن به صورت صاحبش. اما این شدت و حدت، شدت و حدت در حکم اللهه، یعنی پیغمبر اکرم که الیاذ بالله لم یغلب علیه هوان، روشنه که بگیم عصبانیت و غضب، نه اون جلوه سطوت حکم اللهی رو پیغمبر اکرم به نمایش گذاشتن و به بروز و ظهور رساندن. خب پس این هم نتیجه نهایی. علا ای حال ایشان می فرماین فعلا ما قررناه و ما ورد من طرقنا موافق ما ان طرق العامه هست، به تعبیر دیگر که طرق عامه میخوره به عبادت ابن صامت و یک روایت به قول ایشون و سنی ها هم که عبادت ابن صامت رو به طریق و بهش رسوندن میگن که آدم متقنیه، آدم ضابطیه و باز این آقا از اجلاء بوده و کشی از فضل ابن شازان نقل میکنه ایشون از سابقینیه که شهدو غزوات و معرکه ها را مثل بدر و احد و خندق و عامه موارد رو با نبی و انه من الذین رجعوا الی امیر المؤمنین، یعنی اینجور پای کار وایساده شبیه ابن تیهان و جابر ابن عبدالله و خزیمت ابن ثابت و ابی سعید خدری و یا خدری و ممن شهد العقبتین، او پیمان عقبه و فلان و اینها رو و کلمات سنایی که آیون دارن و معلوم میشه آدم متقنی هست. و خدمتتون عرض شه که میگه اتفاقا این مواردی هم که احمد حنبل از موارد عقضیه پیامبر نقل میکنه و ما هم بعضیاشو اشاره کردیم، اینا اتفاقا یا به عین همون الفاظ یا قریب از اون الفاظ در مجامع روایی ما هم از اهل بیت علیهم السلام در ابواب مختلف نقل شده. بله احمد در مسندش همه رو در یک جا آورده. چی میخوان بگن؟ میخوان بگن ظاهرش اینه که او تعبیر عبادت ابن صامت و روایتی که نقل کرده همین روایتیه که ما داریم. درست سند روایت احمد حنبل او قبلیاش رو غلط قلوت ممکنه باشه و هست، اما بالاخره رسوندن به عبادت ابن صامت و معلوم میشه عبادت ابن صامت که تعبیر قضا کرده ولو تو روایات ما تعبیر قضا نیست، با اون کلام عبادت ابن صامت ما بهتر میفهمیم که روایات ما هم باید حمل بشه بر اعمال حکم و یک قانون سلطانی پیغمبر، چون قضا به معنای قضاوت اصطلاحی که نیست، به اون معناست. بنده عرض میکنم چه اشکال داره پیامبر در مقام قضاوت اصطلاحی باشن؟ یک. دو، قاضی در مقام بیان قضاوت اصطلاحی حکم الله رو هم بیان میکنه، میگه آقا چون دستور الهی اینه. سه، کیفیت تطبیق حکم الله رو بر مورد و قضیه و مورد خصومت هم بیان میکنه. پیغمبر اکرم در مقام رفع خصومت هند، بعد میفرماین چون کسی حق ضرر زدن به دیگری را بگید ندارد، منم هر کار کردم که بینتون مصالحه برقرار کنم نشد، لذا شما بیا و چه کار کن؟ بگید این کار رو انجام بده، درختش رو بکن و بنداز جلو. بنابراین حقیر عرض میکنم شاید این مقدماتی که این بزرگوار فرمودن مفیده، اون نتیجه‌ای که گرفتن چیه؟ نباشد. بعد ایشان در یک فضلکت المقامی میگن که خب حالا سوال، چرا ما به این وجه رسیدیم؟ چی وادار کرد ما رو که این وجه رو قائل بشیم؟ که دیگه حالا ظاهراً وقت گذشت. بعد در انتها یک دفعه توهمی دارن که اگر عمری باقی باشه فردا ابتدا این فضلکت المقام و دفع توهمشون رو میگیم و بعد مختار خودمون رو انشاءالله بیان میکنیم و تمامش میکنیم تا بعد برسیم به تنبیهات. ولله الحمد.